أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلالة حديث الرفع بر براءت شرعیه بود. تقریب استدلال به آن این بود که گفته شد تکلیف مشکوک مصداق ما لا یعلمون هست و مفاد رفع عن امتی ما لا یعلمون این هست که این تکلیف مشکوک از امت رفع شده. حالا یا مراد از رفع رفع مؤاخذه است که مرحوم شیخ انصاری فرموده که بیان رفع مؤاخذه بر تکلیف مشکوک عرفاً دلالت میکنه بر ترخیص در ارتکاب آن، یا مراد از رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری آن هست در مقابل وضع ظاهری آن. وضع ظاهری تکلیف مشکوک یعنی ایجاب احتیاط، رفع ظاهری آن یعنی عدم ایجاب احتیاط، که نظر برخی مثل مرحوم آقای خویی هست. یا مراد رفع ما لا یعلمون هست در مرتبه فعلیت که نظر صاحب کفایه است. رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی تکلیف مشکوک در حق مکلف فعلی نیست، در حد حکم انشائی است. اراده لزومیه طبق آن نیست که در فرض شک هم مولا اراده لزومیه داشته باشه نسبت به اون فعلی که واجب هست. نه، این اراده لزومیه بر طبق این تکلیف انشائی رفع شد. این تقریب استدلال به حدیث رفع هست. اما اشکالهایی مطرح شده بود بر استدلال به حدیث رفع. اولین اشکال اشکالهای زنجانی بود که فرمودن که همونطور که محقق همدانی در کلماتش هست، ما لا یعلمون در دو جا به کار میره، یکی در جایی که انسان جاهل هست، یکی در جایی که انسان ملتفت نیست. انحر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، یعنی و هو لا یلتفت. شاید رفع ما لا یعلمون هم به همین معنای دوم باشه که رفع امتی ما لا یلتفتون الی. این مقدار از فرمایش قابل جوابه. اطلاق لا یعلمون شامل جهل بسیط هم میشه. این همه استعمال داریم در موارد جهل بسیط، میگن هازا لا یعلم. این که ما منحصر کنیم عدم علم رو و عدم التفات، این خلاف اطلاق این کلمه هست، وجهی نداره ما از اطلاق این کلمه رفعیت کنیم. بله ایشان ممکنه بفرمایند که با توجه به این که جریان براءت در شبهات حکمیه مشروط به ما بعد الفحص ولی یأس عن الظفر به دلیل هست که در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام فحص به سؤال از اونها بوده، برن خدمت پیامبر خدمت امام سؤال کنن، در حدیث رفت بخوان براءت در شبهات حکمیه رو بگن برای شخص شاک، هیچ توضیح ندن که اول برید سؤال کنید اگر متمکن هستید، اگر به جایی نرسیدید اون وقت براءت جاری کنید. ممکنه آقای زنجانی بفرمایید به خاطر این که این قید در خطاب نیامده ما میگیم شاید مراد از رفع مالای علمون رفع مالای یلتفتون الیه باشه، اینم به نظر ما قابل جوابه با توجه به این که قرینه لبیه متصل است بر این که خطاباتی که در معرض وصول هستند و دعب مولا این هست که خطابات خودش را در معرض وصول بگذارد نه اینکه به تک تک مکلفین ایصال کند، باید در مورد احتمال وجود خطاب در معرض وصول ما فحص کنیم، هم به حکم عقل هم به حکم عقلا، و این قرینه لبیه واضح است مانع از انعقاد ظهور میشه در خطاب که انه متصل به خطاب هست. شما الان با یکی حرفتون میشه میگید من از هیچ کس نمیترسم، این قرینه لبیه واضحه داره که اطلاق نداره که از خدا هم نمیترسم، بعد کسی بگه که پس چرا قید نزد؟ نیاز به قید زدن نبود. اینجا هم همینطوره، وقتی که به مردم بیان بگن آنچه که امت من نمیدانن از دوش اونها برداشته شده، اصلا انصراف داره، به خاطر قرینه لبیه بدیهیه و متصله از موارد احتمال وجود خطاب تکلیف در معرض وصول. اگر یک خطابی در معرض وصول باشه، یعنی پیامبر به فقهای امت بیان کرده و اونها رو فرستاده بین مردم، مردم باید بیان از این فقهای امت سوال کنن، نه اینکه اعراض کنن از اینها و همینجوری پیش خودشون براءت جاری کنن. این یک امر واضح و بدیهی هست و لذا اصلا اطلاق منعقد نمیشه. اصلا خطاب انصراف داره به خاطر این قرینه لبیه واضحه و ارتکاز بر تنجز احکامی که خطاب در معرض وصول داره اونقدر قویست که استیحاش میکنه عرف که شارع بیاد جعل براءت بکنه و بگه لازم نیست برید خطاب در معرض وصول را پیدا کنید. در شبهه موضوعی بحث خطاب در معرض وصول نیست، اون هم محل بحثه که آیا دلیل براءت شبهات موضوعی قبل الفصل رو میگیره یا نه. برخی اشکال میکنن مثل مرحوم های میلانی قبول نداشتن حتی شمول براءت رو نسبت به شبهات حکمیه شبهات موضوعی قبل الفصل. حالا اون بحث دیگریست، بحث ما در خطاب در معرض وصول. ایراد دوم ایرادیست که مرحوم شیخ مطرح کرده. محصل این ایراد اینه که شواهدی هست و قرائنی هست بر این که مراد از ما در ما لا یعلمون فعله، یعنی رفع عن امتی الفعل المجهول و این شامل شبهات حکمیه نمیشه. در شبهه موضوعی است که عنوان فعل مجهوله، ما نمیدونیم این فعل ما شرب الخمر یا شرب الخل، اما در شبهات حکمیه عنوان فعل معلومه، ما میدونیم این فعل ما شرب توتونه، حکم آن مجهول است که آیا این شرب توتون حرام است یا حلال. پس اگر ظاهر از ماء موصوله در ما لا یعلمون فعل باشه دیگه رفع ما لا یعلمون شامل شبهات حکمیه نمیشه. قرائنی که موجب میشه استظهار کنیم که مراد از ماء موصوله در ما لا یعلمون فعل چند چیزه، یکی وحدت سیاق، رفع عن امتی تسعه مستر رو الی مستکره علی ما لا یتیقون مستر رو الی، یعنی فعلی که اضطرار به انجام آن دارند. مستکره علی یعنی فعلی که مکره بر انجام آن هستند. ما لا یتیقون یعنی فعلی که توان انجام آن را ندارند. به قرینه وحدت سیاق میگیم ما لا یعلمون هم یعنی فعلی که آن را نمیدانند. این که ما بگیم رفع ما لا یعلمون مراد ازش رفع حکم لا یعلمون باشد ولی مراد از مستر رو علی مستر رو علی ما لا یتیقون فعل باشه، این خلاف وحدت سیاق. قرینه دوم، اگر متعلق رفع فعل باشه خب این اسناد مجازی خواهد بود، رفع مزتر رو الی چون متعلق رفع فعله ما میگیم این اسناد مجازی است و در تقدیر میگیم رفع حکم مزتر رو الی چون خود فعل مورد استرال که رفع نمیشود حرمت آن رفع می شود. پس رفع در رفع مستر رو علی و مستر رو علی و ما لا یتیقون میشه رفع مجازی از باب مجاز در اسناد. حالا اگر رفع ما لا یعلمون شامل شبهات حکمیه بشه ما لا یعلمون میشه خود حکم و رفع حکم رفع حقیقی است، یعنی اسناد رفع به حکم اسناد حقیقی است، تقدیری ندارد. رفع تکلیف المجهول. ولیکن در رفع مستر رو علی و مستک رو علی و مالای تیغون اسناد رفع به فعلی که مورد استرار است یا مورد اکرار هست یا قید مقدور و عرفی است مجازی است، از باب اینکه مجاز در اسناد باید باشد، در تقدیر بگیریم حکم آن. حالا شارع گفته رفع عن امتی تسعه، اگر مراد از مالای علمون حکم باشه جمع بین استعمال مجازی و حقیقی در جمله واحده لازم میاد. رفع عن امتی تسعه به لحاظ اینکه یکی از این نه چیز مالای علمونه میشه رفعش حقیقی، به لحاظ اینکه یکی از این نه چیز مستر رو علیه میشه اسناد مجازی و همینطور رفع مستکره و علی رفع مالای تیغون اسنادش مجازی است، میشه جمع بین استعمال مجازی و حقیقی در استعمال واحد و این یا محاله یا خلاف ظاهره. استعمال لفظ در دو معنا یا محاله یا خلاف ظاهره. پس چون مسلم است به لحاظ مستر رو علی و مستکره علی و مالای تیغون اسناد مجازی است، پس میگیم به لحاظ رفع مالمون هم اسناد مجازی خواهد بود و مراد از مالای علمون دیگر حکم نخواهد بود، فعل مشکوک خواهد بود که میشه مختص به شبهات موضوعیه. قرینه سوم اینه که گفته میشه که وضع و رفع تعلق میگیرد به فعل، استعمالات در کتاب و سنت رو نگاه کنید، وضع علی رفع عن، اونی که متعلق وضع است امر ثقیل است، وضع علیه الصوم در روایات داریم، چون صوم امر ثقیل است میگن وضع علی، بر دوش او قرار داده شد یعنی بر او واجب شد. در مقابل میگن رفع عنه الصوم، یعنی اون امر ثقیل از دوش این آقا برداشته شد. پس متعلق رفع مثل متعلق وضع که در مقابل رفع است امر ثقیل باید باشه، مخصوصا که لسان لسان امتنانه و امتنان هم در رفع امر ثقیله. اونی که ثقیله فعل صوم ثقیل، وجوب صوم چه ثقلی داره؟ وجوب صوم فعلی است که صادر از مولاست، چه ثقلی بر مکلف داره؟ اگرم بگن این وجوب ثقیله به لحاظ فعلی است که متعلق این حکمه و الا در حقیقت این فعل است، این صوم است که ثقیل هست، حکم فی حد ذاتی که ثقیل بر مکلف نیست. ولذا علت این که میگن وجوب صوم تکلیف است چون القا میکنه مکلف را در کلفت صوم. مثلا دیدم برخی اشکال کردن که این که معنا کنیم تکلیف را القاء فل کلفه تو هیچ یک از معانی باب تفعیل القاء فشی نیومده، این درست نیست. مراد از تکلیف یعنی ایجاد الکلفه، این که معنای باب تفعیل هست. افرهه یعنی اوجد فیه الفرح، اسره اوجد فیه سرور، کلفه الصوم یعنی اوجد فیه کلفت الصوم. منتها ایجاد کلفت صوم از طرف شارع ایجاد تشریعی است، ولی اون مهمانی که دیر وقت به منزل شما میاد میگه کلفه اون، یعنی اوجد فیه کلفه، اون ایجاد تکوینی است، موجب دردسر و زحمت صاحب خانه شده این مهمان. پس ایشون میفرماید که کلفت مربوط به فعله، تکلیف هم که میگن تکلیف برای اینکه وجوب این فعل ثقیل ایجاد کلفت میکنه در مکلف. این هم قرینه سوم. پس قرینه سوم اینه که عنوان رفع ظهور داره که متعلقش امر ثقیل باشه، مخصوصا که سیاق حدیث رفع هم سیاق امتنانه و امتنان اقتضا میکنه رفع بشه امر ثقیل، و اونی که ثقیله فعله. پس این قرینه میشه بگیم مالا یعلمون که مرفوع است همون فعل است که ثقیل است بر مکلف. قرینه چهارم هم اشاره بهش کردیم که رفع مقابل وضع و متعلق وضع چون فعله، وضع علیه صوم، وضع علیه الصلاة، وضع علیه الحج، متعلق رفع هم میشه فعل. ولذا این هم قرینه چهارم هست برای این که متعلق رفع فعله نه حکم. قرینه پنجم اینه که ما اصلا خود رفع مالا علمون رو نگاه میکنیم، کار به چیز دیگه نداریم. مسلم رفع مالا علمون شامل شبهات موضوعیه میشه، این قدر متعقنه، هیچ کس نزاع نداره که رفع امتی مالا علمون میگیره موارد شبه موضوعی هم. خب و در شبه موضوع فعل مجهوله، عنوان شرب خم مجهوله که آیا این فعل من شرب خم است یا شرب خل. اگه بنا باشه رفع مالا یعلمون علاوه بر این که شبهات موضوعی رو میگیره شبهات حکمی رو میگیره، معناش اینه که رفع مالا یعلمون استعمال شده هم در حکم هم در فعل. مالا یعلمون هم ازش اراده شده حکم تا شبهات حکمی رو بگیره، هم ازش اراده شده فعل که شبهات موضوعیه رو که قدر متعقن از آن هست بگیره. و این هم استعمال لفظ در اکثر از معناست که یا محال است یا خلاف ظاهر است. پس پنج قرینه ذکر شد ولی این که رفع مالا یعلمون شامل شبهات حکمیه نمیشه. مرحوم آقای خویی راجع به قرینه اول که وحدت سیاق فرمودن آقا ماء موصوله استعمال میشه در یک معنای کلی که مرادف با شیئه، ولذا میگن اسم موصول از اسماء مبهمه هست و ابهامش رو با اون صلهش برطرف میکنه. شما الان نمیگید که ما ترکه او زیدون فلوارثهی و ما ترکه او عمرون فلوارثهی و ما ترکه او بکرون فلوارثهی. زید خانه به ارث گذاشته، عمر ماشین به ارث گذاشته، بک سهام به ارث گذاشته، اما مهم نیست، اینا مصادیقن، استعمال نشد ما ترکه و زیدون فلوارسهی در خانه، استعمال نشد ما ترکه و عمرون فلوارسهی در ماشین، استعمال نشد ما ترکه و بکرون فلوارسهی در سهام، استعمال شد در یک معنای کلی مبهم که از او تعبیر کنیم به شی. اختلاف در مصادیق هست و لذا حدیث رفت که انه اینجور گفته رفع الشیء الذي لا يعلم، رفع الشيء الشيء المستر الي، رفع الشيء المستكره علي، رفع الشيء الذي لا يطاق. حالا مصداق رفع الشيء الذي لا يعلم، حکم مصداق رفع الشيء المستر الي فعل، اینکه مشکل نداره که این خلاف وحدت سیاق نیست. به نظر ما ولو فرمایش های خویی اصلش درسته، اما این مثالش دقیق نیست. چرا؟ برای اینکه مثال اگه میخواهید بزنید اینجور مثال بزنید: لا تغصب ما تأکله ولا ما تلبسه. درسته در این مثال ما موصول است استعمال شده در معنای شی، ولیکن لحاظ که میکنی شما ما تأکله را، اصلا لحاظ میکنی که اون طعام هست. وقتی لحاظ میکنی ما تلبسه، لحاظ میکنی که اون لباسه، اینو باید لحاظ کنی. آدم نمیتونه بگه ما تأکله ولی لحاظ نکنه که اون ما طعامه، بگه ما تلبسه لحاظ نکنه که اون ما لباسه، این که نمیشه که. در مقام لحاظ قطعا متکلم لحاظ میکنه، ما تأکله طعامه، ما تلبسه لباسه. در مثالی که پای خویی زد اصلا متکلم لحاظ نمیکنه اون مصادیق رو. به متکلم چه که زید خونه به ارث گذاشته، ام ماشین به ارث گذاشته، بچ سهام به ارث گذاشته، او میگه ما ترکه زیدون فل وارثه، ما ترکه او امرون فل وارثه، ما ترکه او بکرون فل وارثه. اما در مثال لا تقسم ما تأکله ولا ما تلبسه، متکلم لحاظ میکنه که این ما تأکله با اون ما تلبسه فرق میکنه، این طعام اون لباس. و در حدیث رفع هم اگر بخواید دقت کنید مثال مشابهش هم مثال لا تقسم ما تأکله ولا ما تلبسه هست. چون وقتی شما میگی رفع ما لا یعلمون و لحاظ میکنی شبه حکمیه را، باید لحاظ کنی شما متکلم که مرفوع حکم است و این ما مصداقش حکم است، اینو باید شما متکلم لحاظ کنی. اصلا باید لحاظ کنی چجور در لا تقسم ما تأکله، شما لحاظ میکنی که اون طعام است که تأکله، لا تقسم ما تلبسه لحاظ میکنی که اون لباس است که تلبسه. اینجا لحاظ باید بکنی. رفع مستر رو علی فعلی است که مورد استرار است، رفع ما لا علمون حکمی است که مجهول است تا شبه حکمیه رو بگیره، این باید لحاظ بشه. بله ما ادعا کنیم که لا تقسم ما تأکله ولا ما تلبسه، درسته که در مقام لحاظ فرق کرد مصداق موصول در ما تأکله با مصداق موصول در ما تلبسه، ولی مراد استعمالی و مدلول استعمالی این دو که فرق نکرد. مهم اینه، یعنی متکلم یک مراد استعمالی داره، یک مصداقی که لحاظ می کند هست، یک مصداقی که اصلا ممکن است لحاظ نکند. در ما ترکه هو زیدون فل وارثه و ما ترکه امرون فل وارثه اصلا مصداق را لحاظ نمی کند. در لا تقسم ما تأکل ولا ما تلبسه مصداق را در هنگام استعمال ما در اون معنای مبهم لحاظ می‌کنه. ولی در این جهت مشترکن که مستعملون فیه ما همون شیء مبهم، همون معنای شیعه، و چون این طوری هست این خلاف وحدت سیاق نیست. فرق میکنه با اونجایی که مراد استعمالی فرق کنه، مثل اینکه یکی بگه زر الامام و سل خلف الامام، بعد بگن اون امام استعمال شده در امام معصوم، این امام بعدی که سل خلف الامام استعمال شده در امام جماعت. بله، این خلاف وحدت سیاق، چون مستعمل و فیه امام فرق کرد. اما جایی که مستعمل و فیه فرق نکنه ولو ملحوظ در ذهن متکلم فرق بکنه، به لحاظ این که او در نظر میگیرد این مصداق را برای این مراد استعمالی، اون مشکلی نداره که اون خلاف وحدت سیاق نخواهد بود. ولذا اصل جواب آقای خویی رو قبول داریم، معتقدیم یه مقدار باید عمیق‌تر بحث بیان میشد. اما قرینه دوم، قرینه دومی بود که اسناد رفع به مستر رو علی، مستک روح علی، اسناد مجازی است، چون رفع آن به رفع حکم آن هست، ولی فعل مستر رو علی که رفع نمی شود، حکم آن، حرمت آن رفع می شود. اگر بنا باشه رفع ما لا یعلمون شبه حکمیه رو بگیره، اسناد رفع به اون حکم مجهول اسناد حقیقی است، مجازه در اسناد نیست. خب اینم آقای خویی دو تا جواب ازش داد. جواب اول اینه که ایشون فرموده که این اشکال مبتنی بر اینه که ما حدیث رفع رو بگیم مفادش رفع از عالم تکوینه، رفع شده از مستر رو الی از عالم تکوین، خب معنا نداره، برای که در عالم تکوین هست. اما چرا شما معنا می کنید حدیث رفع را که مفادش رفع از عالم تکوین است؟ مگر رفع ما لا یتیقون که گفتن معنا داره بگیم از عالم تکوین برداشتیم کاری را که نمیتوانی انجام بدهی؟ خب کاری که نمیتوانیم انجام بدیم که خود به خود از عالم تکوین برداشته شده است. شما نمیتونی روزه بگی روزه نمیگیری، اون که دیگه از عالم تکوین خود به خود مرتفع هست، دیگه رفع عن امتی نداره که. ولذا قرینه میشه این رفع مالایتیقون که مراد از رفع، رفع از عالم تکوین نیست. رفع از عالم تکوین امتنانن معنا نداره تو رفع مالایتیقون، چون تو رفع مالایتیقون هنر نیست که بگیم که شما نمیتوانی روزه بگیرید، ما روزه تو را کل عدم حساب کردیم. کل عدم حساب کردی، روزه نگرفتم دیگه، روزه نگرفتی، توان نداشتی روزه بگیری، روزه نگرفتی. رفع از عالم تکوین اینه دیگه. حالا در رفع مستر رو الی ممکنه بگن آقا مجبور بودی آب نجس بخوری، ما رفع میکنیم از عالم تکوین این شرب نجس را، منتها رفع ادعایی هم. حالا اما در رفع مالایتیقون که اینو نمیشه گفت، که رفع مالایتیقون ما رفع میکنیم از عالم تکوین این کاری را که نمیتوانی انجام بدی. خب کاری که نمیتوانم انجام بدم انجام ندادم دیگر، خود به خود از عالم تکوین مرتفع خدادادی هست، دیگه نیازی به حدیث رفع عن امتی تسعه که یه امتنانی میخواید بیان کنید نداره. این قرینه میشه که مراد از رفعه رفع این اشیاء باشه از عالم تشریع، یعنی ما لا یتیقون را در عالم تشریع ما موضوع هیچ حکمی قرار ندادیم. مثلا صوم از یک پیرمرد رفع شده است، صوم از پیرمرد رفع شده است، نه از عالم تکوین، از عالم تشریع. یعنی چی؟ یعنی این صوم الشیخ و شیخه را موضوع وجوب که مربوط به عالم تشریع قرار ندادی. رفع و استر رو الی، این شرب نجس را که شما ناچار هستید انجام بدهید، رفع کردیم از موضوع بودن در عالم تشریع، یعنی حرمت شرب نجس را برای این قرار ندادیم. رفع مالای علمون هم میشه رفع مالای علمون از عالم تشریع وجوب احتیاط. یعنی ما وجوب احتیاط رو که می نوشتیم در شبهات حکمی قبل الفصل نوشتیم، اما در شبهات حکمی بعد الفصل را رفع کردیم از اینکه موضوع وجوب احتیاط باشه در عالم تشریع. حالا این مالای علمون حکم مجهول باشه، تحریم شرب توتون باشه که مجهول است، این رو موضوع قرار ندادیم برای وجوب احتیاط. یا شرب خمر مشکوک باشد، این رو هم موضوع قرار ندادیم برای وجوب احتیاط. پس اسناد رفع به تمام این نه چیز میشه اسناد حقیقی، مجاز در اسناد نیست. حقیقتا این نه چیز مرفوعن، اما نه از عالم تکوین، از عالم تشریع، یعنی موضوع احکام نیستن. نه، اگر شما بیایید بگید که ما صوم شیخ کبیر را از موضوع وجوب بودن برداشتیم، این رفع رفع حقیقی است یا رفع مجازی؟ رفع حقیقیه دیگه. نه، رفع حقیقیه دیگه. نه، ما صوم شیخ کبیر را برداشتیم از این که موضوع وجوب باشد و رفع حقیقی شد از موضوع وجوب بودن دیگه.
حالا می‌کنیم یه عالمی داریم و عالم
اعتبار
احکام رو چیدیم،
عالم لازم نیست اعتبار کنیم، هست دیگه، عالم تشریع داریم دیگه.
دین
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این جعل حقیقیه دیگه، نفی جعل حقیقیه. واقعا ما در دین بر شما حرج قرار نداریم، رفع ادعایی نیست، رفع از عالم تکوین هم نیست. نمیخواد بگه در عالم تکوین حرج نیست، در عالم تکوین که ماشاءالله حرج هست. یعنی حرج را ما در عالم تشریع موضوع وجوب قرار ندادیم، نگفتیم واجب است بر شما تحمل حرج. این جواب اول است که آقای خویی دادن، تأمل بفرمایید ببینیم این جواب درسته یا نه. انشاءالله فردا و انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.